Je le sais, nous pouvons se rapprocher de ce que c'est mon doute.
Merci, Nathalie. تمام به روایی اهل سنت طریق های این روایت رو خدمتتون بیان کردیم. رسیدیم به این بحث که هر فرقه خودشون رو چیزی میدونن، فرقه ناجیه میدونن، که گفتیم آقا اشاعره میگن ما فرقه ناجیم، حنابله میگن ما هستیم، اهل حدیث میگن ما هستیم، ماتوریدی ما هستیم، وهابی فقط خودشون رو مسلمونن، و یه عده هم کسا میگن فرقه ناجیه قابل تشخیص نیست. بعد این اول توضیح دادیم، رسیدیم به این قسمت که آقا نشانه فرقه ناجیه در کلام پیامبر چیه. گفتیم که ما این رو در دو بخش میتونیم ببینیم. یک بخش این کلام پیامبر نسبت فرقه در واقع ناجیه به صورت سلبی، یک بخش به صورت ایجابی. سلبی اون بخشی که میاد میگه مثلا چه کسانی فرقه ناجیه نیستن، یعنی از عبارات به دست میاد که چه کسانی فرقه ناجیه نیستن. اومدیم گفتیم آقا طبق اون روایتی که آقایان اهل سنت دارن که پیامبر فرمود امت من به 73 فرقه 70 خورده فرقه تقسیم میشن، بزرگترینشون فرقه ایست که اصلا قیاس میکنن و اینا حرام و حلال میکنن و حلال رو حرام. یه همچین روایت اینا دارن، روایتش هم صحیح میدونن. خب ما وقتی مصادر تشریع رو در نزد فرق فقهی اهل سنت بررسی میکنیم، میبینیم که اعظم اینها آجا هست. خدا بسید کنیم کسالت داریم،
کسالت که خیلی داریم. خب
الان اشتهاده این موقعی من نه اون بالتره، اون بالتر از اشتهاده، اون اعلم یه بحث مرجعیت و اینا بحثه یه اوش از کمردر و این کلیه و سنگولینا شروع میشه. این اشتهاد به فرستاد اینا برسه دیگه. خب شما به واسی رسید. نه فقط حواظ کن باش من شاید غزبینی هم حتی شما نمیگم دوستان حواظ شما باشه بالاخره غیر آخون بودن این شاید آقای غزبینی بودن خودش این مسئله است. خب نه نه فراتر از حاضر شاید حالا بمانه. خب عرض کنم حضر مبارکتون، رسیدیم به این که گفتیم آقا بالاخره ما اون دسته از کلام رسول خدا رو الان داریم بررسی میکنیم که ناظر به فرق ناجیه است به نحو سلبی، یعنی یه عده فرق ناجیه نیستن. گفتیم آقا مثلا میگه اونایی که قیاس میکنن. خب ما وقتی مصادر تشریع اهل سنت رو بررسی میکنیم، البته حالا انشاءالله توی روزهای بعد که بخواییم اون فرق فقهی رو بگیم دونه دونه من میگم مثلا توی حنفی ها چه مصادری بر تشریعشون دارن، مالکی ها چی، شافعی ها چی، حنبلی ها چی، که شما میبینید که مثلا تقریبا اکثر اینها قیاس رو قبول دارن و پیامبر فرمودن که بالاخره قیاس میکنن، اینا اصلا حلال رو حرام میکنن، حرام رو حلال میکنن. خب اینا اصلا طبیعتا نمیتونه فرقه اهل نجات باشه. کسی که حلال و حرام خدا رو جابجا میکنه با این عمل خودش، این نمیتونه فرقه اهل نجات باشه. خب سند این روایت هم معتبره، هم آقای حاکم نیشابوری اومده گفته این روایت صحیحه، هم هیثمی در مجمع الزوائد این حرف رو زد. من فرصت ندارم و اگر نه به لحاظ رجالی مقداری راجع به این نحوه توصیف ها و تضیف ها اینا صحبت میکردم، ولی خب الان وقت ندارم. ما فقط در همین حد داشته باشید که این روایت معتبر. باز دیگر بخشی که در کلام رسول خدا هست این است که میفهمن جماعت فرقه ناجیه نیستن. خب روایت ابن ماجه داره از عوف ابن مالک بگه رسول خدا فهمد بلدی نفس محمد یده بلد تفترقن امتی علا ثلاس و سبین فرقه، به اون خدایی که جان پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه و آله در دست او هست، امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقشون اهل بهشتن فبوادتون فل جنه، اما 72 فرقه در آتش هستن. قیل یا رسول الله من هم؟ قال الجماعه، اون افراد در آتش چه کسانی هستن؟ جماعت. خب اگه خاطرتون باشه در یک بخشی گفته بودن عرض کنم که بعضیشون دارن که اهل سنت و جماعت فرقه ناجی هستن، اما اینجا این ورش به دست میاد. البته ممکنه کسی بگه آقا این جماعت میخوره به اون واحده، خب به اون واحده میکنم، اما قاعدش اینه که با توجه به بالاخره این نزدیک بودن بخش دوم، یعنی اون 72 فرقه که در نار هستن، باید به این بخوره قاعدتاً، اما امکان اینم که به اون ورش بخوره، به اون بالایی بخوره هست، اما بالاخره اینم به نحوه یک احتمالی قابل تأمله. جان ببینید، اگر ما این جان شما اون رو که داریم
قرار همین کلاس هایی که هسته امکان گرفته بشه، یعنی بخواه میگم که مطلب اینه که اینا رو چکار رو، یعنی فرصت نوشتن که نداریم، یعنی اینا رو شما همین
حالا هماهنگ میکنیم، هماهنگ میکنیم با آقای نقیب‌پور، هماهنگ میکنیم که اگر بشه در اختیار بذاریم. البته من داخل پرانتزی نکته بگم، من خودم به شخصه یه لحظه میمونم. خب اما یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که بالاخره این اختلافات عقیدتی که در حد تکفیره، در حدی که میگه آقا این کافره و از اسلام خارجه، کفره در واقع شرعی، کفر فقهی، میگه اسلام خارجه، و یکی میگه آقا تو مسلمانی، یکی میگه کافری، این چه کارش باید بکنی؟ یا هر دو همو تکفیر میکنن، اینو باید چه کارش بکنی؟ این با لا تجتمع امتی علی الخطأ نمیسازه. و در عرض تاریخی هم که شما بخوای به این قضیه نگاه بکنید، حالا غیر از این بحث اختلافات عقیدتی، در همون امت زمان خود پیغمبر اصلا کاری با امتداد این امت تا به امروز نداریم. شما ببینید خیلی مقابل هم شمشیر کشیدن، جمل و صفین و نهروان و و و و جنگ های دیگه نمونه ای از این ماجرا هست. وقتی مثلا خالد بن ولید شمشیر میکشه در مقابل مالک بن نویر به عنوان اهل رده مرتد، اون که اصلا مالک بن نویر مرتد نیست، اما به عنوان مرتد شمشیر میکشه. یا مثلا در ماجرای عرض کنم خدمت شما جنگ جمل و جنگ صفین، حرف سران جمل و صفین چی بود؟ آقای مقدسی در کتاب البدع و تاریخ در جلد پنجم صفحه 124 و صفحه 125 انتشاراتش عرض کنم مال شهر بورسعیده، اونجا بحث میکنه، میاد میگه که و قولهم لا نرا که لهذا الامر، ما اصلا تو رو، یعنی قول عایشه و طلحه و زبیر و معاویه، میگه اصلا حرفشون این بود که لا نرا که لهذا الامر اهلا، اصلا امیرالمومنین رو اهلیتی برای خلافتش، اهلیت سزاوار خلافت نمیدونستن، ما تو اهلیت خلافت نداری به هیچ عنوان، امیر خودشون نمیدونستن، و بعد آمدن شمشیر کشتن که حسنش رو بکشن، همون که روایت معتبر داریم ارادت ان تقتلن این که ما قتلت حسن ابن عفان در انصاب الاشراف بلازوری با سند معتبر، بگیم فرمانده جمل میخواست من رو بکشه کمون که عثمان رو بکشه، یعنی میبینید اصلا به نیت قتل آمده، به نیت که آقا رو بکشه، درست شد؟ یعنی آقا اصلا به هیچ عنوان قبول نداره، این همه بالاخره امت میبینید برای هست یا نیست، اما یکی او رو مستحق قتل میدونه 100%، یا آقا این چرا مستحق قتله؟ به چه عنوان؟ یعنی طبیعتا باید اینا
اجماع امت نیست، یعنی
میدونم
اشکال
نداره،
تو همین مسئله بیشتر
بودی اجماع امت بر خطا نبوده دیگه، اجماع امت بر خطا یعنی اینکه آقا کل امت تو جریان قالبه کامله امت کاملا برای خطای واضحی
مثلا مستقیم
باشه. من دارم میگم اتفاق، وقتی میگه اجماع نمی کنن امت بر خطا، یعنی چی وقتی شما در بین امت نه ببینید شما وقتی در امت میای نظرات متناقض میبینی اصلا آیا اتفاقی میتونی برای این امت تصور بکنی که بعد بگی امت بر خطا اجماع نمی کنن؟ خب این حرف شما سر از پلورالیسم در بیاره اگه به این حرف شما باشه ها. یعنی بگیم آقا خب ببین این امت من بر خطا اجماع نمی کنن. یعنی همشون راه انحراف نمیرن، ممکنه یه درصدی تو امت من راه درست برن، یه عده هم راه نادرست برن. خب درسته؟ اون وقت از این بر شما میخوایی چی رو در بیاری؟ میخوایی در بیاری که آقا من نمیتونم بگم این جماعت اهل نارن، جماعت یعنی مثلا این امت اهل نارن. چرا؟ چون بالاخره یه عدهشون ممکنه راه درست برن. این اینو نمیخواد بگه، این داره میگه آقا از این امت یه دسته رو در بیار، یکیش بهشتیه اهل چیه؟ یعنی راه درسته. میمونه این 72 فرقه، اینا اهل راه چی هن؟ درست هن نادرست؟ اگه اهل نادرست باشه درست باشه که میده اون واحده، پس میمونه اهل راه نادرست هن. درسته؟ وقتی شد اهل راه نادرست یعنی پس کارش خطا بوده، اجماع بر خطا بوده و اون لا تجتمع اون سازگاری نداره. ارزم رسوندم؟ متوجه شدید؟
اجماع هم در
مورد همین بود دیگه، خب جور در نمیاد با هم دیگه. من میگم اون پا اون لاتش هم اون غلطه، اون لاتش هم اون نه فقط این نیست، اون که به زهار سندی که خرابه کار با اون نداریم، ولی شما فرض بکن که به لاتش سندی هم درست باشه. خب من میگم این محتوائه نمیخونه، اینکه شما بگی آقا امت من بر خطا اجماع نمی کنن، یعنی امت من شما میخوای اینجوری معنا بکنی که یک مسئله غلطی رو کل امت غلط بفهمند دیگه. این رو خواهد بگید
مثل اینجا اتفاق میگه آقا اتفاق برخید نشده 73 مثلا بیانتش هر 73 فرقه اون بر باطل نیست.
خب
یه ادهیشون
هنده میدونم ادهیشون، پس در این صورت در تعارض با اون نمیشه دیگه،
نمیشه. ولی من مثلا راجع به کلمه جماعت
که چی؟ یعنی
مثلا میخوام جا بیفته
که مراد از جماعت چیه؟
آره مثلا میگوید یه قیل ایا رسول الله من اون وقتی اجازه میگم از جماعت مثلا چرا آخه
همچین تبیه
رو همچین بحثی باید بکنه. حالا مثلا یا اون روایات دیگه ای که فرمودید مناس داره یا با مثلا قیاس به این چیه که مثلا قبول کنیم کنم کنم اینا چه یه نفر باشه چه 10,000 نفر هم باشه کل کل زمین هم باشه این باطله، فرق نمیکنه جمعیتش مهم باشه. اما خب اینجا مثلا جماعت اصلا ملاک نیست، مناس نیست. مثلا شما دارید میفرمایید نشانه فرقه ناجیه در کلام، بعد جماعت فرقه ناجیه نیست. خب مثلا الان اومدیم و الان فرض بفرمایید که الان مثلا حکومت حضرت بده امت اسلامی شدن شیعه، جماعت شدن شیعه.
خب نه 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 نگاه کنید، این جماعت باید شما اصطلاح اهل سنت رو راجع به جماعت بفهمید،
چون
وقت معلوم بشه در باره این که این اهل سنت و جماعت به چه معناست. دو تا نظریه وجود داره. مرحوم ابن شهر آشتوب میاد میگه اهل سنت و جماعت اهل سنت لعن امیر لعن و سب امیرالمؤمنین، میگه اون زمانی که معاویه آمد دستور بخشانو صادر کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سب و لعن بکنن، اون سال معروف شد به عام الجماعه. چرا؟ چون همه جمع شدن، همه یعنی اکثریت غیر از الاحزاب خاصه اینا جمع شدن بر سب امیرالمؤمنین بر لعن امیرالمؤمنین، میگه مقصود از جماعت این. با این تحلیل ابن شهر آشوب معلوم میشه که میگه آقا این جماعت پیامبر داره پیشگویی میکنه، جماعتی که بر چنین بدعتی در واقع اجتماع کرده اند اینا اهل نار. این اصطلاح مال
کیه؟ اینو
میگه واسه پیامبر تاریخی ابن شهر آشوب بحث میکنه، میگه آقا این واژه از کی در تاریخ آمد؟ خب میگه این کلمه جماعت و این روایت و این حالا و طبق این اصطلاح آقای ابن شهرآشوب، این روایت میشه جعلی، این تیکه این میشه جعلی. خب این یه اصطلاح راجع به جماعت. یه اصطلاح دیگه راجع به جماعت وجود داره که آقا این جماعت یعنی اهل سنت پیامبر، اهل سنت و جماعت یعنی اهل سنت پیامبر. اگر اونجوری معنا بکنیم طبیعتاً این واحده باید بخوره به چی؟ باید بخوره به این جماعت. این جماعت و واحد باید با هم در ارتباط بشن. یعنی بگی آقا این الجماعه مسئولی 72 فرقه نیست، جماعت اون یک فرقه است. که اگر اینجوری بخوایم این رو بزنیم به اون، باز عدد 72 اینوری درست نمیشه. چون شما وقتی میخوای این 72 فرقه رو بشموری تو کتاب ملل نهل ببینید خیلی از این فرقه های اهل سنت رو میارن در اعداد شمردن این 73 فرقه رو وقتی میخوان بشمورن خیلی از فرقه اهل سنت رو میارن. حالا اگر ما بخوایم این جماعت رو به معنی کل اهل سنت ببریم در اون واحده، طبیعتاً باید 72 فرقه دیگه بتونیم بشموریم، اما همچین چیزی نمیتونیم بشماریم، پیدا نمیکنیم. خب اگر با اصطلاح چی معنا بکنیم؟ اهل سنت جماعت به معنای اهل سنت پیامبر، اصطلاح اونها، اگه به اون معنا بیاییم درست بکنیم. خب پس او با این جور در نمیاد. اگر هم بیاییم به معنای ابن شهرآشوب بگیریم، ابن شهرآشوب میگه آقا اصلا این واژه متأخر از زمان پیامبره، اصلا زمان پیامبر نبوده، لذا اصل این تیکه که این جماعتی اینجا وجود داشته باشن به عنوان اهل بهش یا به عنوان به قول من اهل نار، این زیر سواله. ارزم بسوندم چی شد؟ خب پس وقت به چی میرسیم؟ به نحو اجمال به این میرسیم که آقا ما حدیثی داریم که امت به 73 فرقه تقسیم میشن، یه حدیث هم داریم که یک فرقش اهل نجاته، اما درباره پیدا کردن مصداق اون یک فرقه اهل نجاته و درباره پیدا کردن مصداق اون 72 تا که به نحو اجماله باید به کلام خود پیامبر مراجعه بکنیم. این که بیان بگیم آقا مصداق اهل بهشت جماعته یا مصداق اهل نار جماعته، این غلطه. ما باید بیان ببینیم آقا در کلام پیامبر مصداق بهشتیان چه کسانی هستن، اون وقت بیان فرقه ناجیه رو پیدا کنیم بگیم آقا خارج از این هر کی بود، اسم نذاریم، خارج از این هر کی بود میشه اهل آتش. اینجوری. خب این از این. خب این پس در کلام پیامبر این دوتا رو پیدا کردیم. نکته دیگه که وجود داره آقا این که از کنم خدمت شما فرقه ناجیه در کلام خود حضرت حالا چه کسانی هستن، بخش سلبیشو بیاییم، بخش اثباتیشو بیاییم بررسی بکنیم. یه روایتی هست میگه امت من 73 فرقه میشه، کلهم فی النار الا ملت هم واحده، جز یه ملت. کیا هستن؟ ما انا علیه و اصحاب، این یه دسته روایت، یا ما انا علیه الیوم و اصحاب، یا ما انا ببینید تعابیر مختلفی که کتابای مختلف این رو نقل کردن. خب اینم باز یک سری لباس جان ببینید خود ترمذی آمده گفته که سند معتبره، اما حالا بذارید یه کوچولو من راجع به سند صحبت بکنم. ببینید در مبانی رجالی اهل سنت ما از چند طریق میتونیم سند روایت رو تقویت کنیم. یک اینکه تک تک راویان مورد وثوق باشه، این یک راه که تو شیعه هم همینجوره. راه دومی که وجود داره اینه که فقهای اهل سنت میگن آقا اگر روایتی دو طریق داشت، محدثین میگن سه طریق، اصولیین میگن چهار طریق، دو سه چهار، این روایت چیه؟ مستفیضه. خب میگیم آقا در روایت مستفیض به لحاظ اعتبار چجور روایتیه؟ میگه آقا روایت مستفیض اصلا شرط نیست که شما اون مخبری که آمده این روایت گفته این ثقه باشه، همین که دو بنابر اصطلاح فقها، سه بنابر اصطلاح محدثین، چهار بنابر اصطلاح اصولی، این دو یا سه یا چهار طریق داشته باشه این کفایت میکنه برای اعتبار و از خبر ثقه هم قوی تر. چون خبر ثقه یک خبر واحده، فرض میکنید این نه، سه طریق داره یا چهار طریق داره. اینم راه دوم که یعنی عنوان استفاضه صدق بکنه بر روایت. راه دیگه بحث اصل تعدد طرقه. اصلا حالا کاری نداریم آقا عنوان استفاضه صدق میکند یا نمیکند، آقا این راوی ها ثقه هستن یا نه. فان تعدد طرق و کثرت ها یقوی بعضها بعضا، خب فقد یحصل منه العلم و ان کان الناقلون فجارا فساقا. دیگه عبارت ابن تیمیه هست و غیر ابن تیمیه هم خیلی ها این رو دارن. نووی داره هیچ چیز جا افتاده هست، یعنی اختصاص به ابن تیمیه نداره. من یه عبارت رو از حفظ برای شما خوندم و اینه غیر از اونم هست. میگن آقا تعدد تو اصلا کار نداری، مثلا عنوان استفاضه صدق بکنه نکنه اصلا وارد این صحنه نشو. شما اصلا فرض بکنید که یه فقیهی بود اصلا اومد گفت آقا من اصلا مستفیض رو به هیچ عنوان قبول ندارم. اصلا راه تعدد طرق این مسئله هم میان میگن آقا وقتی که روایت این تعدد طرق داشته باشه، هر چند که ناقلین اون فساق و فجار باشن، یعنی که ته گناه، این گاهی اوقات علم عمل شاطر میشه و خلاصه کسر طرق باعث تقویت این طرق نسبت به هم میشه و روایت معتبر. حالا بیم تو معانی حنفی. تو این روایت که ما داریم، ما دیروز نقل کردیم از آقای ابو هریره بود، از ابو سعید خدری بود، از عبدالله ابن عمرو بود، از عبدالله ابن عمر بود و افراد دیگه هم هست، سعد ابن ابی وقاص هست، چند نفر دیگه هم هست که این روایت رو نقل کردن. این روایت کثرت طرق دارد و حتی حالا جالب این رو هم بدونید، آقای سیوطی روایتی که چهار طریق داره میگه متواتره، ابن حزم و اندلسی میگه چهار یا پنج طریق باشه متواتره، متواتر. یعنی حالا ما اگه این استرا این دو نفرم بذاریم کنار، این روایت هفتش طریق داره از باب تعدد طرق این معتبر. حالا چیش معتبره؟ آیا جزئیاتش یا کلیتش؟ نه کلیت قصه اینی که امت 73 فرقه میشه، یک فرقه بهشتی بقیه جهنم، این کلیتش معتبر. اما حالا ممکنه در بحث جزئیاتش ما حق داشته باشیم که ما انا علیه یوم و اصحابی یا مثلا الجماعه یا فلان یا فلان، اون روایته ممکنه مشکل داشته باشه، اون سند اون روایت با مشخص کردن مصداق. اما یه به نحو اجمال ما میفهمیم که یک همچین روایتی از نظر اهل سنت معتبر است. ارزم رسول در خدمتتون، اگه ابهامی هست بگید اشکال نداره. خب چی هم داریم اینا رو؟ ببینید اصلا نیازی به این حرف نداریم. اولا ما دیروز عرض کردیم که مثلا حاکم بعضی میگه صحیح، آقای البانی من به نظرم پس دیروز نبودید فکر میکنم. هم ببینید اینجا ما اگه برگردیم، من اینجا راجع به سندش صحبت، ببین اینا اصلا نکنید اینجا راجع به سندش که بحث کردیم، این قد موسو من یادم رفته بیارم، اینم موسو کار رو میکنم اینجا رو برعکس نه همه با چه هنگ کرد این چیش میزدید نه اصلا کلا خواستی کرد موسو تکون نمیخوره. باید شاددان بکنم دارده اشکال نداره دوباره بسید شما. ببینید از آقای البانی که عرض کنم خدمت شما از رجالیون معاصر تا 1420 از دنیا رفته، اما از رجالیون معاصر سلفی هاست. این در صحیح سنن نسائی، صحیح سنن ابن ماجه، صحیح سنن ترمذی این گفته معتبره. آقای عرض کنم خدمت شما چیز آقای ترمذی خودش میگه این روایت معتبره، حاکم میگه معتبره، ما همه گفتن معتبره. خب اما من عرضم اینه، اصلا شما فرض بکنید که هیچ کدوم از اینا تصریح به اعتبار نکردن، هیچ کی نکردن، فرض کنید از باب تعدد طرق اعتبار این مسئله ثابت است، درست شد؟ و هیچ حرفی هم درش نیست. این از این باب خلاصه درست. اما از باب تعدد طرق ما چیش رو ثابت میکنیم؟ ثابت میکنیم که بالاخره این ماجرای چیز کلیت این روایت، سر جزئیاتش نمیدیم چون ممکنه به هر راویش ایرادی بتونیم وارد بکنیم، اما کلیت روایت که امت 73 فرقه میشود و حالا در این 73 فرقه یک فرقه اهل نجات بقیه اهل نارن، این کلیت رو میتونیم در بیاریم. خب حالا این نسبت به این مسئله. حالا ایشالله بعد که فایل رو بهتون دادم دقیقا آدرس حرف البانی، آدرس حرف حاکم اینا دقیقا اومده که اونا چه فرقه هایی خودشون رو کی اومده اینا رو در واقع تصدیق کرد. خب پس آقا این تا اینجا. اما عرض کردیم که یک روایتی میاد میگه ما انا علیه الیوم و اصحابی، اینا اهل نجات هم. اما از اون طرف ما میایم این رو بررسی میکنیم که آقا خب بالاخره این روایت اومده گفته آقا فرقه ناجیه اون افرادی هن که بر عقیده امروز من و اصحابم باشند، اینا فرقه ناجیه هن. خب میریم ما عقیده اصحاب پیامبر رو در دوره خود پیامبر بررسی میکنیم ببینیم آیا اینا اساسا میتونن فرقه ناجیه باشن یا نمیتونن باشن. ملاحظه بفرمایید، مخالفت صحابه و پیامبر در جنگ احد، فلم یبق مع النبی غیر و اثنا عشر رجلا، همه فرار کردن، همه فرار کردن. خب طولانی نقل مونتا، خب من دیگه نمیخونم تیکه خواسته شد که پیامبرم به قول معروف اون رو صدا میزد اما کسی گوش نمیداد. خب این مثلا یک نمونه. آره دیگه بله، او آقا هم فرار کرد که اون جملات در موردش میگن. این یک. و علاوه بر اصلا از این بگذریم، اصلا کار با فرار اون شخص هم نداریم، صحبت اینجا رو شما در نظر بگیرید که آقا پیامبر میگه این گردن را حفظ بکنید، اینا حفظ نمی کنن، خلاف پیامبر عمل میکنن. ما انا علیه الیوم و اصحابی، خب این صدق میکنه، الان اینجا اصحابی یک عمل داشتن، پیامبر یه عمل دیگه. این یه نمونه. نمونه دیگه در ماجرای حدیبیه. شما در ماجرای حدیبیه ملاحظه بفرمایید که اصحاب پیامبر آمدن با پیامبر مخالفت کردن. حتی در کتاب صحیح بخاری داریم این مسئله رو. خب در صحیح بخاری داریم که وقتی که پیامبر آمدن صلح بکنن، خب مخالفت های با پیامبر شد. ابو سفیان نیروهای اطلاعات امنیتیش بهش خبر دادن که آقا پیامبر اومده برای جنگ. خب با سهیل ابن عمرو و افراد دیگه اینا اومدن مقابل حضرت که ما نمیذاریم شما اینجا وارد مکه بشید. بعد حضرت آمدن و خواستن صلح امضا بکنن. یه بخشی در چیز هستش، در کتاب مصنف عبدالرزاق در جلد پنجم، که بخاری کل ماجرا رو میاره، این جمله رو نمیاره. اون ماجرا چیه؟ میگه آقا وقتی پیامبر اومد صلح بکنه، عمر آمد پیش پیامبر گفت که اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ چرا علیس عدو بنا علی الباطل، دشمن ما باطل نیست؟ چرا؟ بعد لماذا نؤت الدنیت علی دین ما، پس اگر ما بر حقیم دشمنمون بر باطله، چرا بیاییم پستی و ذلت رو بر خودمون بپذیریم و بقبولانیم؟ حضرت فرمودن انا رسول الله و لست و اعصیه و هو ناصری، من پیامبر خدا هستم، در حالی که خدا من رو یاری میکنه من اسیان خدا رو نمیکنم. عمر داره که ما شکک تو موند و اسلم تو الا یا ماید، از روزی که من مسلمان شدم تا به امروز در نبوت امام شک نکردم. حالا کار با اینجاش ندارم که حالا عمر عملش مخالفه پیامبر در نوبت پیامبر شک میکنه. از اینا که بگذریم میرسه به اینجا. پیامبر فهمدن قوم بلنشید این حرو به بود نکن بحل او رؤوسن شطراتون قربانی بکنی سرات من بتراشه. فما قام من هم احد هیشکی بلند شد تا حالا ادامه ماجرا. اینجا در ماجرای حدیبیه عمل اصحاب با پیامبر یکسان نیست. پیامبر دستور میده هیشکی گوش نمیده، مخالفت میکنه. یا مثلا در غیر از این هم باز بخوایم در نظر بگیریم نسبت به اون بحث متعت النساء که حضرت فرمودن آقا به زنان تو محرم هستید برید، به قول محرم مثلا شما بعد از احرام بید با زنان تو بیدید در کنار همسرانتون باشید، که اینا اومدن گفتن نه ما نمیتونیم حج به جا بیاریم در حالی که نمیتونیم طواف به جا بیاریم در حالی که خلاصه دستشون به حالت بدی تکون میدادن که مثلا منی از اون خارج بشه یه همچین تعابید. خب اینا مقابل پیامبر وایش دادن در موارد مختلف. مثلا در بحث روزه ماه رمضان با پیامبر آمدن و مقابله کردن که اینجا خوردید. در من فقط خیلی سریع باید برم چون این پاورپوینت 120 صفحه است، صفحه 29 بزه. در بحث عمره تمتع که خدمت شما عرض کردم که به قول همون عبارت که خوندم خدمتتون، اینجا ببینید امرنا میگه پیامبر ما رو امر کرده که ان نقضی الی نسائنا فنأتی عرفه تختر مذاکیرنا المنی ثم قال یقول جابر بیدی که انی امر الی قوله بیدی و عرفه. خب موارد این چنین. خب اینا ببینید اینا چیزایی که صحابه پیامبر مخالفت کردن. در بحث خطبه نماز جمعه که پیامبر رو رها کردن که قرآن هم به این اشاره میکنه و ترک کرد ها امام تو رو رها کردن، که در بخاری هم آمده که همه رفتن 12 نفر بیشتر باقی نماندن. در حدیث قرطاس که پیامبر فرمود آقا چیزی بهت نمیرسم که گمراه نشید، گفتم غلبه او الوجب عندنا کتاب الله، یا امثال موارد این چنینی که آمدن و بیان کردن. ببینید اینا حالا دیگه من فقط سریع عبور میکنم که نمیخوام این وقت رو تلف بکنم. پیامبر
ما اولش هم بوده
جان. آره بس اینکه صحابه پیامبر مرتد شدن، پیامبر خودشون در زمان خودشون میفهمن که آقا من به قول معروف در عالم رؤیا دیدم که یک گروهی کنار من هستم، من رو میشناسم، بعد یه مردی آمدن از بین اینا آوردن بیرون، گفتم که حلوم من اینو کجا، گفتم فعال حلوم من فعال تو این بهش گفتم بیا، گفتم کجا، گفتم الان نار اینو میبریم به سمت آتش، گفتم خب بالاخره مشکل اینا چیه، گفت انها ارتد و بعده کرد الا ادبار همون قهقر، اینا مرتد شدن بعد از شما. یعنی ما انا الهلیون و اصحابی از جور در نمیاد که اینا بخواه مثلا اینا فرقه ناجیه باشن بعد پیامبر همه شما مرتد بشن. خب این چیزی که در بخاری آمده. یا مثلا این چیزی صحابه که دعوت به آتش جهنم میکنن، اون ماجرای بحث عماره که وی عمار تقصیر و الفعت و باقی عمار ید او هم الالله و ید او نهو الالنار. خب چی میرد عمار رو دعوت به آتش میکنه؟ لشکر معاویه، لشکر معاویه خود معاویه صحابیه، عمرو عاص صحابیه و افراد دیگر تله هم تله نبود که لشکر معاویه بود همونقع کشته شده بود، اما خیلی افراد دیگر در لشکر معاویه بودن مثل عبدالله حسن عمرو عاص و دیگران که اینا همه صحابی بودن. خب بالاخره اینا راهشون با پیامبر متفاوته. جان
اون فرقه ای که از اون هم رو سفر بگیشتن میده روشت روشت اون داریه
حرفی نیست. اما ما در عصر پیامبر یک عقیده رو پیدا نمی کنیم که همه صحابه و عقیده رو سوزن. الان ماجرای عمر ما شکل که من و اسلام تو الا یوم اذن، این یعنی چی؟ شما نگاه کنید بفهمید. ما الان ببینید این کتاب مصنف عبدالرزاق جلد پنجم، خب این جمله بخونید: شک کرده. در چی شک کرده؟ میگه وقتی شک کردم رفتم بودم الست نبی الله حقا، مگه تو پیامبر بر حق نیستی؟ بله. مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه دشمن باطل نیست؟ چرا؟ چرا پس بیم ذلت و عقوبت میپذیریم؟ بعد پیامبر براش توضیح میده، باز قبول نمیکنه. میگه رفتم پیش ابوبکر، بعد باز ابوبکر هم براش توضیح میده قبول نمیکنه، باز میره پیش ابو عبیده جراح. حالا ابو عبیده رو اینجا نداره، چیز داره، واقعی داره، اما اینجا ابوبکر این داره و خیلی موارد دیگه. نمیپذیره، در نبوت پیامبر شک میکنه. این یکی. یا مثلا اینجا ببینید کتاب سوره رو بر رسول مطلبی رو نقل میکنه: روا ابو یعلا به سند لا بعصبه و ابو شیخ ابن حبان یا حیان تو بعض نقل به سند جاییه دن قوی. خب یعنی سند مشکلی نداره. ماجرا چیه؟ میگه چی؟ پیامبر با یه سفری رفته بود که حالا بعضی میگه هم حجت الوداع بوده با همسرانش هم بودن. عایشه بر یک شتر تیز روی جوان سوار بود و بار کمی داشت شتر. صفیه همسر دیگر پیامبر برای یک شتر پیر کندرو سوار شده بود که بار زیادی داشت. این صفیه با میموند، شتر نمیتونست بیاد، هی جا میموند از قابل قافله به خاطر یه نفر علاق میشه. پیامبر اومد گفت خب این بار شتر رو عوض کنید، بار بیشتر بذارید رو شتر جوان، بار کمتر بذارید رو شتر پیر، که این خلاصه یه چیزی بشه، یه کاروان با هم حرکت بکنن. بعد این کارو کرد. عایشه اومد به پیامبر اعتراض کرد: الست تزعم انک رسول الله؟ میگه تو گمان نمی‌کنی پیامبر؟ حضرت میخنده میگه اولفیه شک کن، میگه شک در من وجود داره؟ انت یا ام المؤمنین، تو شکی در من وجود داره؟ یا ام عبدالله، قالت الست تزعم انک رسول الله فهلا عدلت؟ تو مگه گمان نمی‌کنی پیامبر؟ چرا عدالت نداری؟ خب این عقیده است دیگه. فقط این نیست که ما بگیم آقا اینا مثلا بله حالا طرف مثلا اینجا گوش نداره از اون بالا غنیمت. خب این عقیده است.
بعد از اون اینکه یعنی برای اینکه اثبات کنیم که ما انا علی و اصحابی رخ نداده، بعد میریم سراغ این روایات.
نه ببینید
خودشون اولشون
نه، شما ما انا علی الیوم و اصحابی مطلقه. شما میخوای اینو بزنی فقط به اعتقاد، شما باید دلیل بیاری. خب و اینا اون مطلقه. ما انا علی الیوم و اصحابی، چه به لحاظ فقهی، چه به لحاظ عقیدتی، به لحاظ عملی، ما انا علی الیوم و اصحابی. نه اینکه بحث اسمت رو بخوایم بیاریم. نه آقا، اگر مثلا اگر خداوند اومد به شما گفت اطیع الرسول، از رسول خدا بیچون و چرا اطاعت کن، یعنی بر شما معصوم باشی الا ولا بود؟ نه، لازم نیست معصوم باشی. شما میتونی مستحبات رو ترک کنی، میتونی مکروه انجام بدی فرض بکن مثلا، اما اون اطیع الرسول شامل میشه در امور کلان و واجبات و فلان و امور عقایدی شامل میشه. لزوما لازم نیست معصوم باشی، اما این اطلاق اطیع الرسول آمده برای شما که شما همه جور باید در عقیده و در فقه و احکام و همه چی مطیع این آقا باشی. درست شد. حالا این آقایون هم اون معلم یوم و اصحابی اون مطلق، شما میفهمید باور میگن در این گزارهایی که ما آوردیم مشکل عقیدتی هم وجود داره، هر دوش هست. خب نمازم. اما نکته بعدی، خب یک سری صحابه دعوت با آتش کنم که هم خدمتشون عرض شد. اما حالا ادله شیعه بر ناجیه بودن خود شیعه، پس اونایی که اهل سنت گفتن، گفتن آقا فرقه ناجیه از کنم خدمت شما اونیه که من و اصحابم بر اون هستیم، میگم اوی جور در نمی. پس باید برای تشخیص فرقه ناجیه بریم ملاک‌های دیگر پیامبر رو بفهمیم که آقا چه چیزی با اون نظام اندیشه پیامبر و با منظومه فکری پیامبر هماهنگه که خروجیش بشه فرقه ناجی. اینجا باید بریم سراغ ادله شیعه. شیعه یک سری ادله رو ذکر کنه، یکی حدیث ثقلینه، یکی حدیث امان امته، یکی اینکه شیعیان امیرالمومنین فائزن، یکی اینکه امیرالمومنین بر حقه، یکی اینکه امیرالمومنین با قرآن، امیرالمومنین در شیعیان سر بهشتن، نمیدونم سفینه نوح در واقع اهل بیت هستن و هر کسی تمسکی به اونا بکنه هدایت میشه. اینا مجموعه ای از ادله شیعه است که میگه آقا اگر شما میخواید فرقه ناجیه باشی باید به محتوای این روایات عمل بکنی، اگر به محتوای این روایات عمل کردی شما فرقه ناجیه هست. اولیش حدیث ثقلین. خب ببینید حدیث ثقلین در عرض کنم خدمت شما کتاب های اهل سنت آمد، از آقای صحیح مسلم شما در نظر بگیر که پیامبر فرمود انا تارکم فیکم ثقلین، من دو چیز در بین شما کجا میذارم، که اولیش این کتاب خداست و هدایت و نور و اینا لعنا هستش که به کتاب خدا عمل بکنید تمسک بکنید، و دومی اهل بیت من. خب این مسئله در صحیح مسلم آمد، در کتاب ترمذی آمده که پیامبر فرمودن من بین شما چیزی رها میکنم که هرگز گمراه نمیشید، یکی قرآن یکی اهل بیت، و کتاب های متعدد این ماجرا آمد. حالا مصداق این اهل بیت چه کسانی هستن که مواردشون تلاعید بکنیم؟ روایات متعددی در این زمینه وجود داره در منابع اهل سنت. یکی روایتش این روایتی که ترمذی از حضرت ام سلم سلام الله علیها نقل میکنه که میگه پیامبر بر روی امام حسن، امام حسین، حضرت امیر، حضرت زهرا یک عبایی کشید و بعد گفت اللهم هؤلاء اهل بیت. این یک روایت. روایت دیگه هم داریم که این آیه تفسیر در مورد این پنجتا نازل شده و اینا مصداق اهل بیت هستن. از اینا که بخوایم بگذریم از منظر اهل سنت هم مصداق اهل بیت جمهور اهل سنت گفتن همین پنجتن آل ابا هستن. نمونه شو من بخوام خدمت شما مثال بزنم، آقای سعالبی یک کتابی داره به نام تفسیر القرآن، اونجا که معروف تفسیر سعالبی هست در جلد چهارم صفحه 346 چاپ دار احیاء تراث العربی وقتی میاد راجع به واژه رجس صحبت میکنه که الرجس اسمون یقع و علال اثم و علال عذاب و علال نجاسات و نقائص فاذهب الله جمیع ذلک عن اهل البیت، میاد راجع به مصداق اهل بیت که صحبت میکنه میگه جمهور اهل سنت، یعنی اکثر غالب به اتفاق اهل سنت اعتقادشون اینه که مقصود از اهل بیت پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسن این هستن. خب ببینید این این عبارت این آقای سعالبی، نمونه شما ببینید تفسیر سعالبی جلد چهارم چاپ دار احیاء تراث العربی که خدمتون گفتم صفحه 346 که عرض کردم، و رجس اسمون یقع و علال اثم و علال عذاب و علال نجاسات و نقائص فاذهب الله جمیع ذلک عن اهل البیت، همین عبارت که از حفظ براتون خوندم. بعد ام سلمه میگه این آیه تفسیر در خونه من نازل شد، پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین رو آورد و زیر این عبای خیبری وارد کرد و گفت که اینا اهل بیت من هستن. بعد میگه عرض کنم خدمت شما عزیز ام سلمه میگه آقا منم هستم، میگه انت من ازواج النبی و انت الهی تو زینا نیست تو ازواج پیامبری، والجمهور علی جمهور اهل سنت اعتقادشونه که اهل بیت ای پنجتن. البته میگه روایتی از ابن عباس وجود داره که مقصود از اهل بیت فقط از ازواج پیامبرن، اما میگه و جمهور علا معتقدن، جمهور نظر بالایی رو قبول داره. خب پس پیامبر در حدیث ثقلین فرمود به قرآن و اهل بیت مراجعه بکنید، به اینا عمل بکنید، حرف اینا. خب قرآن و اهل بیت، اهل بیت کی هستن؟ این هستن. پس اگر ما به سیره و روش اینها و به روایات و گفتار و رفتار اینا عمل کردیم ما میتونیم فرقه ناجیه باشیم. مناظر فرمایید ادامه بحث رو خب زنان پیامبر چیزی زن من مجبورم سریع رد بشن. اما عرض کنم دلالت حدیث ثقلین بر فرقه ناجیه بودن دقت بکنید این رو. خب در حدیث ثقلین آمده که دستور میده به اخذ قرآن و اهل بیت، ما این اخذتون به ما لنتظر، چون نقلش خیلی متعدده، من چون یه سرفست حدیث ثقلین هم داریم اینجا دیگه همه نقلها رو نمیخونم خدمتون، ولی من ببینید ما تمام حدیث ثقلین داریم، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، ما ان اخذتم به ما لن تزلوا، ان تبعتم و ما لن تزلوا، نقلای مختلفی که در این وجود داره. پس امر به اخذ قرآن، تو بعضی نقلا داریم که امر به تبعیت، لن تزلوا ان تبعتم و استمسکتم به ما، نمیدونم یا لن تزلوا ان تبعتم و ما ان تبعتم و ما، این که اینا از قرآن جدا نمیشن، اینی که به قول معروف نجات اتفاقا فقط در واقع منحصر در تمسک به این هاست، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، اینی که به قول معروف حتی در بعضی جا آمده گفته که قرآن، من تو خلیفه بشم میذارم جا سقر، اینی که قرآن و اهل بیت و اینا هرگز جدا نمیشن و باید به اینها عمل بکنه، اینا مواردی که در مورد حدیث ثقلین آمده و ما دستور داریم به قرآن و به این ثقلین عمل بکنیم به حرفش. این نکته اول. نکته دوم، علمای اهل سنت درباره حدیث ثقلین چی میگن؟ آقای مناوی میگه وقتی پیامبر فرمود انی تارکون فیهم فیکم تلویهون و تصریحون و انهما کتا و عمل، اینا مثل دو قلو هست، پیامبر اینها رو بعد خودش به جا گذاشته و دستور داده که با اینها حسن معامله داشته باشید، دستور داده که با اینها حق در واقع ایثار بکنید در مقابل اینها و حق اینها رو بر خودتون مقدم بکنید، ولی استمساک به ما فی الدین، دستور داده که در دین به حرف اینا عمل بکنید. آقای تفتازانی میگه اهل بیت و پیامبر با قرآن قرین کرده در اینکه باید به اینا تمسک بکنید، تمسک به اینها انسان را از ضلالت نجات میده، معنای برای تمسک به کتاب نیست الا العقل بما فیه من العلم و الهدایه فکذا فالاتره، اگر میخواییم ما تمسک به قرآن یا اطرت بکنیم باید علم و هدایتی در قرآن و اطرت هست به این تمسک بکنیم ولاغیر. ملا علی قاری میگه باید شما محبت اینا رو داشته باشی، احترامشون داشته باشید، ول عمل به روایتهم ول اعتماد علی مقالتهم ول اهتدا به هدا و سیرتهم، به هدایت اینها اقتدا بکنی، به سیره اینها اقتدا بکنی، به روایتشون عمل بکنی. خب ابن حجر میاد میگه که تا روز قیامت باید یکی از اینا وجود داشته باشه که ما بتونیم به حرفاش عمل بکنیم، همونش که قرآن وجود داره. و ببینید پس محتوای حدیث ثقلین حتی طبق نظر علمای اهل سنت اینه که ما باید تمسک بکنیم به حرف اهل بیت. حالا بیاییم بررسی بکنیم در کل فرق اسلامی کدام فرقه به حرف اهل بیت تمسک کرده است. من یه گفتگویی با آقای دکتر عبدالسلام ارشدی داشتم، عبدالسلام ارشدی حالا توی اینستاگرام هم سرچ بکنید شاید صفحش پیدا بکنید، من صفحش دارم خودم. ایشون اون زمانی که ما در شبکه درایت برنامه داشتیم به نام رشیدی از سمندج زنگ زد، سه هفته به برنامه من زنگ زد با هم دیگه گفتگو کردیم، هفته سوم بهش گفتم که یه سوال ازت دارم، گفت چی؟ گفتم پیامبر فرمود انی تارکون فیکم خلیفتن، من در بین شما دو خلیفه به جا میگذارم، خب که عرض کنم خدمت شما یکی از این دو خلیفه اینجا اگر عبارت شده داشته باشم که بیارم خدمتتون نمایش بدم بعد نیست اینجاست. اصلا عنوان کتاب رو بیم صحیح و جامع مستقیم آقای البانی آمده کتاب جامع مستقیم رو گرفته روایت صحیحش رو جدا کرده، گفتم ببین صفحه 480 انی تارکم فیکم خلیفتن کتاب الله حبل الممدود ما بین السماء و الارض و اسمت اهل بیت و انهما لن یتفرقوا حتی یردوا علی الحق، سندش صحیح بود. پیامبر فرمود دو تا خلیفه بجا میذارم، آقا شما که میگید ابوبکر خلیفه است، ابوبکر مصداق قرآن و مصداق اساس، خب هیچ کدوم. شما که میگید علی بن ابی طالب خلیفه است چی؟ گفتم مصداق اهل بیت. از کجا میگید؟ این آیه قدیر و کلام علمای اهل سنت زیر جمهور اهل سنت بگم علی بن ابی طالب اهل بیت. این یکی. تو صحیح مسلم روایت داریم که معاویه به سعد بن ابی وقاص گفت که مالک انت تصب ابا سرا، چرا فحش به علی نمیدی؟ سعد گفت که فضائلی علی داره از جمله این لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم الى آخر، زمانی که آیه نازل شد دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهل اهل بیت من اینا هست. ما که میگیم امیرالمومنین اهل بیت میان برد، اما شما که میگید ابوبکر خلیفه است، ابوبکر قرآن هست، کدوم میشه کدوم میشه؟ این جمله باعث شد آقای عبدالسلام اشعری شیعه بشه و توی برنامه زنده اعلام کرد شیعه گری شد و دارم توی دایرکت اینستاگرام برای من فرستاد که من عرض کنم خدمت شما عکس گرفتم و صفحه دارم جمله شد که شما هدایت کرده من بودی و اینا. عرضم اینه وقتی ما میگیم ما فرقه ناجیه هستیم، یکی از ادلهم همین روایت نبویه. پیامبر فرمود از این روایت بکنید. آقا پیامبر گفت انی تارو خلیفتین، رو درواز که با اون نداره که. اگه میخواست خلیفه های دیگه هم داشت بعد میگفت دیگه دو تا خلیفه قرآن اهل بیت تمام. خب آقا ابوبکر قرآن اهل بیت، عمر قرآن اهل بیت، عثمان قرآن اهل بیت، هیچ کدوم نیستن، اما امیرالمومنین اهل بیت هست. درست لذا این یکی از دلایل ما بر بحث این که ما فرقه ناجی هستیم جان. خب اما نکته دیگری که باید بهش بپردازیم در این بحث عرض کنم خدمتتون، غیر از بحث حدیث ثقلین، حدیث امان امته. ببینید روایت در منابع اهل سنت داریم که آقای حاکم تصریح میکنه سند صحیحه که آقا پیامبر فرمود النجوم امان لأهل السما، ستارگان امان آسمان هستن، و ادامه میده مطالب میگه تا میرسه به اینجا و اهل بیتی امان لأهل الارض، اهل بیت من امان برای اهل زمین. خب اهل بیت وقتی امان برای اهل زمین هستن، میگه زمانی که اهل بیت برون اتاهم ما یوعدون، قیامت خواهد آمد. یعنی اهل بیت پیامبر تا قیامت هستن و اینها مایه امان نه فقط خود زمین بلکه مایه امان امت، تو بعضی تعابیر امان لامتی، تو بعضی تعابیر امان لأهل ارض. اینا امان کل امت هم و کل امت باید زیر پرچم هدایت اینها قرار بگیره. باز اینم یک سری از روایات، تو بعضی روایات داریم دوام زمین به اهل بیته، تو بعضی از تعابیر این رو داریم که حتی میگن با سند صحیح هم این مسئله آمده. خب دوام زمین به اینا هست، امان زمین اینا هستن، یعنی ولایت تکیلی دارن، معناش اینه. درست شد؟ و موارد متعددی که به قول معروف در منابع اهل سنت آمده درباره این داریم که هر کی حالا با همین اهل بیت مخالفت کنه ساره حزب و ابلیس میشه، حزب ابلیس. دقت بکنید زیل همین روایته النجوم امان لأهل الارض من الغرق، میگه اینا امان از زمین از غرق شدن، و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. زمانی که قبیله از عرب با اینا اختلاف بکنه و با اینا مخالفت بکنه دچار اختلاف میشن و میشن حزب ابلیس. یعنی مخالفت با اهل بیت مساوی است با چی؟ با حزب ابلیس شدن. پس بنابراین اهل بیت میشه فرقه ناجیه و موافقت با اینها میشه فرقه ناجیه، مصداق پیروان فرقه ناجیه که اینا رو عکس از خود نرم افزاره. خب روایت دیگه میاد بیان میکنه میگه که آقا عرض کنم خدمت شما، روایت دیگه میگه شیعه تو علی هم الفائز، آقا شیعیان امیر المومنین والذی نفسی بیده این نهالا و شیعه رو لهم الفائزون یا عمر قیامت، شیعیان امیر المومنین روز قیامت رسته کنن. این چندین نقل داره، این بحث شیعیان امیرالمومنین چیز هستن. عرض کنم خدمت شما فائز هستن که به لحاظ رجالی هم اگه بخوایم دوش کار بکنیم اعتبارشون میشه به دست کنیم، چون هم طرق مختلفی داره، هم غیر از بحث طرق خود راویاش رو هم میشه درست کرد. خب این هم یک سری از روایاتی که در این زمینه وجود داره. همین الان شما نگاه کنید اینجا یکی جابر، یه طریق ابو سعید خدری، دو طریق ام سلمه، سه طریق. بعد یا مثلا این مضمون باز از خود امیرالمومنین هم نقل شده و از افراد دیگر که بالاخره محبین و شیعیان امیرالمومنین اینا روز قیامت خوش به حالشونه، اینا افرادی هستند که به قول من صورتشون مثل ماه شب 14 می‌درخشه و و و موارد از این دست. یا مثلا به قول معروف شیعیان امیرالمومنین روز قیامت دست به دامان اهل بیت هستن، نمیدونم شیعیان امیرالمومنین رسول خدا روز قیامت شفاعتشون میکنه، موارد متعددی که در کتب اهل سنت ثابت شده. این که امیرالمومنین با حق و حقم با امیرالمومنینه که این در این زمینه روایات فراوانی در کتب اهل سنت ان الحق مع علی، نمیدونم الحق مع ادا، الحق مع ادا، نمیدونم از که علیون مع الحق و الحق مع علی، موارد متعددی در این زمینه داریم. خب حالا در امت اسلام بگردید کتابه امیرالمومنینه غیر شیعه؟ شیعه میاد میگه امیرالمومنین اولین خلیفه بعد از رسول خدا. این هم باز یک مجموعه از روایتی که در این زمینه وجود داره. روایتی که میاد میگه امیرالمومنین با قرآنه که سندش هم کاملا معتبر، یعنی معتبر به این معنی که تصریحه به اعتبار شده، علیون مع القرآن و القرآنو مع علی. حتی حالا یه نکته رو یادم رفت خدمت شما بگم، جالبه به این توجه کنید. زید اون که امیرالمومنین با حق همیشه، فخر رازی یه حرفی داره. خب این حرف جالبه، بذارید من عبارتش رو سرچ بکنم چون حیف اینو نبینید. این ما بعضی موارد داریم تون تون رد میشیم چون ضرورت خیلی نداره، ولی بعضی حرفا حیفه که دیگه نشه. ببینید عرض کنم که خب ببینید اینجا ببینید در تفسیر کبیر آقای فخر رازی یه بحثی رو مطرح میکنه درباره اینکه آقا ما در نمازمون میتونیم جهر به بسم الله داشته باشیم یا نه. خب میدونید بین اهل سنت اختلاف، حنبلی ها جهر به بسم الله نداره، اما مثلا شافعی ها جهر به بسم الله داره. اینجا میاد بحث میکنه میگه ببین در باب جهر به بسم الله عمر ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، اینا همه جهر به بسم الله باشن. و اما ان علی ابن ابی طالب کان یجهر بالتسمیه فقط ثبت بالتواتر، میگه متواترن ثابت شده که علی ابن ابی طالب جهر به بسم الله باشن. بعد عبارت چیه؟ و من اقتدا فی دینه به علی فقط اقتدا، هر کسی در دینش به علی اقتدا بکنه هدایت میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش قوله علیه السلام اللهم ادر الحق مع علی حیث کنه، خدای حق با علی قرار بده، علی هر جا باشه. دقت میکنید؟ خب این جمله ایه که آقای فخر رازی در کنار همین حدیثه میگه. خب آقا در بین امت اسلام بگردید کی به امیرالمومنین اقتدا میکنه، چه در بحث فقهش چه در بحث اعتقادش. آقا یکی از حرفای همین امیرالمومنین چیه؟ شما در صحیح مسلم ببینید به عنوان نمونه، این یه روایتیه که ما تو شبکه ولایت اینو که به کار می‌بردیم، این عقیل هاشمی نمیدونم حالا می‌شناسید یا نه، می‌گفت این آثار فرانسه این است روایته. خب بفهم این روایت صحیح مسلم. عمر بن خطاب نقل می‌کنه میگه رو به امیرالمومنین عباس میگه، میگه وقتی که عرض کنم پیامبر از دنیا رفت فقال ابوبکر، ابوبکر گفت پیامبر گفت ما ارث بجا نمیذاریم، فرعیتم او کاذبا آثما قادرا خائن، شما نظر میگه الله دروغ میگه، گناهکاره، پیمان شکن و خائن. بعد میگه خدا میدونه اون به قول معروف چیز بود، اون آدم عرض کنم خدمت شما راستگو. آیا فقط ادعای اوک این بود؟ نه، فقط ادعای اوک نبود. ادعاش اینه زمانی که پیامبرتون میارم اوک گفت من انا ولی رسول الله، من جانشین پیامبرم. بعد میگه شما اومدید ارثیتون رو بگیرید، اوک گفت پیامبر گفته ارث میذارم، شما گفتید اوک دروغ بود. در هر دو عنوان دروغ بود، هم در بحث ولایت هم در بحث ارث. بعد میگه وقتی اوک از دنیا رفت من گفتم انا ولی رسول الله و ولی اوک، فرعیتمانی کاذبن آفن قادرن خواب. نظر شما این بود که من دروغ میگم، گناهکارم، پیمان شکنم و خواهم. خب یکی از حرفای امیرالمومنین اینه، روایت هم در صحیح مسلمه، آقایون هم میگن، آقای ابن دقیق العید اینو میگه، شمس الدین ذهبی اینو میگه، ابوالحجاج مزی اینو میگه، ابن حجر عسقلانی این رو میگه، میگن آقا وقتی راوی در صحیح بخاری و مسلم بود جاز القنطره، از پل جر و عدالت عبور کرده، اصلا را لازم نیست بررسی سند بکنی، 100% معتبر روایت. خب این روایت در صحیح مسلم. امیر المومنین اونها رو در ادعای خلافت خودشون داره تکذیب میکنه. آقای فخر رازی هم گفت من ابتدا فی دینهی و علی فقط احتدا. خب آقا ما به امیر المومنین احتدا کردیم، خلافت ما رو قبول نداریم. خب ما فرقه ناجیم دیگران، ما فرقه ناجی هست. اینم پس یک روایت در باب علیون مع الحق. این علی مع القرآن که باز جاهای دیگه آمده و به قول معروف تصریح شده، باز عرض کنم خدمت شما عبارت فخر رازی هم اینجا داشتیم. اما نکته دیگری که باید بهش بپردازیم این بحث این که شیعیان امیرالمومنین بهشتی هستن. این هم باز یک سری از روایت های اهل سنت. پیامبر به امیرالمومنین گفتن انت و شیعت که فرجن، یا مثلا یا علی ابشر بشارت داده فا انکه و اصحابکه و شیعتکه فی جمعه. موارد اینجوری ما در کتب اهل سنت هم باز داریم که شیعیان و امیرالمومنین بالاخره شامل ما میشود. فراوان موارد که الان فقط یه بخشش رو خدمت شما قرائت کردم. یا مثلا شیعیان علی بدون حساب وارد بهش میشن، یا موارد متعددی که توی کتب اهل سنت همه آمده و سندش هم گفتم معتبره. خیلی ببین نه اینا رو عوض کردم. بله ببین یه بحثی من در شبکه ولایت داشتم، ببینید اینجا اجازه بدید ببینید، قریب 60 جلسه من برنامه رفتم در شبکه ولایت راجع به تحریف در آنها به احضا من تحریف هایی که در مورد پیامبر صورت گرفته یک سری رو اینجا جمع کرد، تحریف هایی که در مورد امیر المومنین صورت گرفته اینجا جمع کرد، تحریف هایی که در مورد از زهرا بوده آوردم، تحریف هایی که در مورد امام حسین بوده، تحریف هایی که در مورد اهل بیت بوده، تحریف هایی که در مورد امام زمانه، تحریف هایی که در مورد صحابه است، تحریف هایی که در مورد خود عمر صورت گرفته، تحریف های متفرقه و یک سری تحریف جدیده که اینا رو هنوز وقت نکردم اسکنشون رو بگیرم و راجبش کار کنم. حالا غیر از اینا هم باز به تحریف هایی باز جدیدتر هم پیدا کردم. مسئله تحریف در کتب اهل سنت و یک سری فضائل امیرالمومنین رو زیر سوال بردم، دستکاری کردم. مثلا در بحث مباهله، خب در مباهله وجود امیرالمومنین به روایت متواتر ثابت شده، اما شما می‌بینید که آقای ابن قیم جوزی اسم حضرت هست، مثلا گویا علی ابن ابی طالبی در عالم هستی وجود نداشته. ملاحظه فرمایید اینجا یه نمونه است، اگر عرض کنم خدمت شما پیداش بکنم اینجاست، کتاب جلال افهام آقای ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمیه داستان مباهله رو ذکر میکنه. دقت بکنید، علی مرتضی رو پیدا میکنید،
میگه زمانی که ناظر شد در عالمی فاطمه و حسن باشن و خرجم این بوانه مثلا دیدون یا مثلا اومدن گفتن آقا پیامبر به همراه ابوبکر و بچه هاش، عمر و بچه هاش، عثمان و بچه هاش، علی و بچه هاش با این رحم و باهده. یا مثلا پیامبر به همراه عایشه و حفصه رحم و باهده. حضرت زهرا کجاست؟ حالا یا حداقل در کنار اونها حضرت زهرا را برد. یا اصلا بعضی جا اصلا اسم اهل بیت کلا نیبودن، اصلا امیر المومنین نیبودن، اصلا از زهرا را حذف کردن. بعضی موارد متعددی هم جمعی حذف کردن، هم فردی حذف کردن. اینا موارد متعددی، یک سری اینا رو تعریف کردن اما همه این موارد تعریف نکردن. لذا مثلا اون بحث علی و مع الحق یا مثلا علی و مع القرآن اونا با سنت های معتبر رسیده و به قول معروف تحریف نشده.
بیشتر
رو
برای این سوال
توفیق باشه و پول باشه، چون بالاخره اگه وقت بسیار کتاب در بیاد و آدم بشینه متمرکز بشه بنویسه اینا رو و عرض کنم خدمت شما یه تحقیق دوباره باز بکنه که بالاخره موارد جدیدی اگه درش پیدا میشه تصحیح ها رو بررسی بکنه و موارد متعدد و بعد اینا رو به صورت کتاب در بیاره و پول داشته باشه چاپش بکنه. من الان کتاب دارم از سال 84 نوشتم تو این لپتاپ، الان 1401 که هنوز چاپ نشد. نه اینکه مشکل علمی داشته، نه خب بالاخره هزینه داره چاپ کردن کتاب و انتشارش رو مواد این چیزی دعا کنید ان شاء الله این کتاب امر انجام بشه. وقت شما این پایین زده صحیح مسلم، خب اما صحیح مسلم اسم امیرالمومنین داره شما نگونید. ببین معلا صحیح مسلم برای شما سرچ میکنم اصلا نه 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 تو این قصه نه، این نامردی کرده محقق هم تو پاورقی نمیگه که صحیح مسلم هست این نهی بوده یا نامردن دیگه. ببین مباهله در صحیح مسلم، این صحیح مسلم چاپ دارو طریبه، دارو طریبه در ریاض عربستان. ببینید علی جان داره اینجا لما نظر خاطر آیه دعا رسول علی و فاطمه الله هم بره. اون میگه دعا فاطمه و حسن باشن و خرج رو مباهل و دعا آفیس بیر سری مسلم. سری مسلم همین یه جا مباهل رو داره، جای دیگه نداره. دارم یه زمین یعنی هم اللهم ها اولای اهلیش رو هست میکنه، هم نام امیر المومنین رو هست میکنه اینجا. بیا هست. خب نکته دیگه اگه دارید بفرمایید دوستان. ببینید جان
عارض مثلا روایات هم اینا دارن تو کجاشون یا نه؟
ببینید
اولی و دومی نمیدونم معرفه چون بالاخره رفتی یکی
آها.
مثلا حالا مثلا تو مثلا کافی خودمون بالاخره نهایتا معلوم کله این مثلا نظری میده توی با
درست
با اینا مثلا وقتی توی این رو میارن بالاخره نظر نهایی و جنبندیش چیه مثلا؟
حالا نظر ببینید مواجهه اونها با این روایات دو جوره. یک جور اینه که روایاتی در مقابل این روایات ساخته شده، مثلا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی در مقابل اطرتی. خب یه مواجهه اینه. یا مثلا اینکه مثلا ما میگیم امیرالمومنین صدیق اکبر فاروق اعظم، خب این روایت معتبر از اهل سنت بود، آمدن برای ابوبکر صدیق و اینا درست کردن، برای عمر فاروق درست کردن.
اینا تو صحیح و اینا اومده؟
نه 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 کتابایی دیگه، بعضیش بعضیش تو صحیح اومده، بعض نه فقط اینها. کلا اگه بخوایم یه روی کرده کلی از کلان نگاه بکنیم بعضی از این موارد در صحیحین هم اومده، چیزایی که برام
شده حدیث درست کردن یا خودشون انتساب دادن؟
نه حدیث درست کردن، حدیث جعل کردن. خب از چون ببینید ما در طول تاریخ اینا جعالانی داشتن، مثلا شما ببینید مثلا حکم ابن عوانه یک مورخ در واقع جعال بنی امیه ای بود، خودم نمیگم مثلا ابن حجر اسقلانی در لسان میزان میگه، یا مثلا فرض کنید که عامر ابن شراحیل بازی از اون جعالات بود، یا عروه بن زبیر یا عمرو عاص یا ابو هریره که اصلا جعال بود. خود ابو هریره توی صحیح بخاری نگاه کنید میگن ابو هریره این روایت رو داره، میگه خودت میگه لا هاضم ببخشید اینا پیامبر میگه لا هاضم این کیسه داره، یک کیسه ابو هریره است. موارد اینجوری هم داریم که تو اعتبار صحیح بخاری هم اومده این چیزای جعلی. اما برگردیم به سوال ایشون، ببینید مواجهه اونها با روایت که در مورد اهل بیت دو گونه است. یک مواجهه به این است که بیان مقابلش چیزی درست کنن، مثلا آقا اینی تو آقا فکرم سقلا کتاب الله و سنتی. خب ما میایم این رو پژوهش بکنیم، به دو جهت بررسیش بکنیم، یک به لحاظ سند، دو به لحاظ محتوا. به لحاظ سند بیان میگیم آقا این خود علمای اهل سنت تصریح کردن که یک سند معتبر نداشت، ضعیف. به لحاظ سند. به لحاظ محتوا میگیم اشکال نداره، پیامبر فرمود آقا بعد از من به کتاب خدا و سنت هم مراجعه بکنید. خب آقا یکی از موارد سنت پیامبر چیه؟ انی تارکم فیکم فقلین، انی تارکم فیکم خلیفتین. این از مصادیق سنته. ما میخواییم به سنت مراجعه کنیم، به اینا مراجعه. پس اون مواجهه اونا جعل حدیثه، مواجهه ما اینه که هم سند رد میکنیم هم در دلالت میایم ایراد وارد میکنیم و اون حرف خودمون رو ثابت این نسبتی. یا مثلا در باره آقا این در پیامبر باید اهل بیت تمسک بکنیم، علی بن ابی طالب محوره، علی با قرآنه، علی با حقه، از او بر اومدن درست کردن اصحابی کن نجوم و ایه مقتدیتون احتدیتون، اینا مثل سفاره کنه آسان و هر دو دوشمان اصدار کنید هدف میشه. که ما باز اینجا در بحث سند دلالت وارد میشیم و به قول معروف ایراد وارد میکنیم که هم به لحاظ سندی از نظر خود اهل سنت تصدیقش میکنیم و هم به لحاظ دلالت میگیم آقا عمل اصحاب با هم دیگه سازگاری نداره، به ایه مقتدیتون احتدیتون اصلا مصداق خارجی نمیتونه داشته باشه و راه هدایت نیست. این یک مواجهه آقایونه که آمدن در مقابل این احادیث مواردی رو جعل کرد. یا مثلا حتی ما میایم یه بحثای تاریخی میکنیم اینجا، مثلا آقا پیامبر در مورد امیرالمومنین گفته این فاروق و امته، اینو میایم ثابت میکنیم. بعد میگیم خب آقا شما آمدید گفتید عمر فاروق است، خب ما میایم به لحاظ تاریخی بررسی میکنیم ببینیم آقا این واژه فاروق آیا از زمان پیامبر آمده یا اینکه نه خیر کسان دیگری آمدن این واژه رو اضافه کردن. ببینید کتاب طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 250 ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، اهل کتاب آمدن بگفتن و از مسلمان از ما تصدیق پذیرفتن. ولم یبلغنا ان رسول الله ذکر من ذلک شیء، هیچ چیزی به ما دادن نیست. آقای ابن شهاب زهری محدثی که یک چهارم بخاری روایت اینه، این آقایی حرف داره میزنه، آدم کمی نیست. میگم آقا پس این واژه فاروق از کی برای عمر اومده؟ زمان پیامبر بوده؟ نه، در دوره های بعدی بوده. یعنی مثلا اینجور جرچه یه احادیثی هم برای این درست کردن ها. ببینید مثلا نکنید آقای البانی این رو ای خدایا ببینید جواهر از پیامبر درست کردن، ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه و هو الفاروق فرق الله بین بین الحق و الباطل ضعیف، روایت هم درست کردن ها. ما میگیم آقا اونی که درست کردی ضعیفه، خود علمای شما تصدیق کردن و اول بلاد تاریخی اولین کسانی که به عمر گفتن فاروق اهل کتاب بودن از پیامبرم هیچی نیست. یعنی اینجوری هم ما مواجه میشیم. پس آقا مواجهه که اونها دارن بعضی وقتا جعله که این موارد شده من شما عرض کردم. مورد دوم بحث در واقع تفسیر نادرسته. یعنی میان زیر این روایات یک تفاسیری میکنن به نفع خودشون، میگن دال بر امامت نیست. مثلا نمونه مثال بزنم خدمتتون، میگه آمدن محضر پیامبر، حالا عبارتشو حفظم ولی فقط میخوام این عبارت رو به شما نمایش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید کتاب الاحادیث المختاره آقای مقدسی، کسی هم که آمده پاورقی زده، پروفسور عبدالملک ابن عبدالله ابن دهیش، دهیش ببخشید، دهیش، این اومده پاورقی زده. روایت هم ببینید اسناد او صحیح، سند معتبر. حالا روایت ببینید چیه، میگه آمدم پیش رسول خدا، سندش هم به خود امیر رو در میگه، یا رسول الله من نعمر بعدک، بعد از شما به چی کیو امیر خودمون قرار بدیم؟ حضرت فرمودن انتو امرو ابا بکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره، او رو انتخاب بکنید، امین زاهد نسبت دنیا و خلاصه راغب نسبت آخرت. انتو امرو عمر تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لهم مثلا، و انتو امرو علیا ولا اراکم فاعلی، اگر شما علی رو امیر کنید اما چشم آب نمیخوره این کارو بکنید. تجدوه هادی المهدیه، علی رو هدایت کننده و هدایت شده میابید، یعقوب بکم از طریق المستقیم، شما رو میاره در راه راست هدایت میکنه. خب شما بیایید همین روایت رو بر اساس منطق قرآن بررسی بکنید، این صفاتی که پیامبر برای اینا گفته به قرآن عرضه بکنید، ببین کدومش صفت حاکم جامعه است. آیا زهد امانتداری و زهد و تقوای نسبت به آخرت این در قرآن به عنوان صفت حاکم جامعه اومده؟ نه، حتی در روایات نبوی خلافش هم داره. اون روایت معروف هست هم بوده ابوذر، هم شیعه داره هم سنی. من میگه ابوذر تو آدم خوبی هستی اما مدیر نیستی، ابوذر هم آدم زاهدی هم راغب به آخرت بود، هم اتفاقا چی بود؟ قوی و امین، این چیز بود، امین بود، آدم امانت داری. اما اصلا روایت نبوی داری تو مدیر نیستی، هیچ کدوم لازم مدیریت نیست. اما جان نه نه، حالا اون ابوبکر رو داریم جهت میکنیم، خب برسیم به بعدی. اون ابوذر در مورد بالایی گفتم، تجدوه امینن زاهدن فتنان راقا هم فل آخره، این دارم اینجا قوی که نیست که این دارم
امین بودن هم یه جا بکنم تو پرسه نظر فیوتور که میگی که من رو
حفیظ علیم، امین نیست، حفیظ علیم. اون قوی الامین مال مال از موسیه. خب میگه تو اگه منو به قول معروف برای خادمی خونت انتخاب بکنی نه برای امارت جامعه، من آدم امانت داریم، یعنی غلام خوبیم.
خب میگم همین دوتا رو بخواستم
میدونم متعهد بودن، اما یکیشه. حالا بیایم با منطق قرآن هر سه تا رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا در منطق قرآن هر سه در یک وزنن یا نه مولا امیرالمومنین همچین وزنش سنگین تره. با نص قرآن هم بیریم تو پس این ابوبکر به تنهایی کافی نیست، نقضم داره از آقای ابوذر. حالا عرض بکنم، صبر کنید، بریم سراغ عمر. قوی هم امین، آدم قوی و امینه. تو منطق قرآن قوی و امین بودن برای غلام شدن خادم بودن خوبه، اما به عنوان صفت حاکم جامعه نشمرده شده. اما خب داوود قوی بود، اما کجا
میگه که این شخص به عنوان
و الان ناله الحدید آهن دستش نرم کرده. یه سلام بپرسید عرضمو تمام شد.
سر استراحت شو یه من یاد اونجایی که میگه که شما حضرت داوود قوی هم یه استراحت دیگه داره، یعنی تو صفت میگه که اینا میگه ما ماب داریم میگه
ها عزیز ابنه اون یه چیز دیگه هست. ببینید ماجرای طالوت رو میگی شما در آیه 246 و 247 سوره بقره. خب الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، یه پادشاهی که ما باش بجنگیم. خب این 246 بعد میاد تو 247 قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا، ان الله قد بعث خدا انتخاب کرد، که اصلا این داره آیه میگه اصلا انتخاب حاکم به دست خداست به دست مردم نیست. بعد اینا گفتم که انا یکون له الملک علینا و انا حق بالملک ولم یؤتس احد من المال، ما سزاواری اون پول نداره. گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم، علم جسم یعنی به قول معروف حاکم جامعه هم باید دانشمند باشه هم شجاع باید باشه. خب آیا عمر بن خطاب شجاع بود؟ اینکه بگی یکی قوی زور داره با اینکه بگی شجاعه دوتاست، یکی چیزی ممکنه بزنین در اون اسم کنه اما شجاعتی نداشته باشه به لحاظ دل و جگر در مقابل دشمن، یکی چیزی ممکنه زور تنبل نداشته باشه اما شجاعت خوبی داشته باشه. در معیار قرآن علم و شجاعت و فرارهای عمر که غیر قابل انکاره دیگه.
نه این درسته خواهد میخواهم میگم تعبیر قرآن تعبیر رو نمیدونست.
نه نه اونجا گفته علم و جسم، جسم یعنی شجاعت، تصریح داره آقای بهوی در تفسیرش که این جسم یعنی شجاعت، شجاعت نه قدرت بدنی خالی. چون ما الان اصلا بلوژیکون بریم بیرون نگاه بکنیم خیلی ها ممکنه زور خیلی زیادی داشته باشن، آدم امانت داری هم باشه اما مدیریت هم داشته باشه. خب این هم نسبت به عمر. اما بیم نسبت به امیرالمومنین هادیا مهدیا. آقا قرآن میگه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی احق ان یتبع افمن یهدی الی الحق. کیه اینجا یهدی الی الحق؟ کیه بین اینا؟ امیرالمومنینه، هادی المهدیانه، خود پیامبر میگه مثلا صراط مستقیمه خود پیامبر. اما با این وضع با این وضع نه آقا این دلالت برای اومد. یا مثلا خود قرآن میاد میگه که آقا زاده و بسته کنم تل علم و جسم در ماجرای کرارن غیر فرار ماجر بکنید از عزالدین ایجی، میاد میگه آقا علی از اینا برتر اما داله برخرا فرد این کار یعنی مثلا اینا مواجه اینو با این روایات به این صورت که ما جان این سنت صحیحه خب از نظر اهل سنت، اما ما این روایت رو به چند جهت اگه خودمون بخوایم به عنوان شیعه ارزیابی بکنیم به چند جهت قبولش نداریم. یک، این بخش اولی که در مورد این دو نفر گفته شده اینا ما شاهدهای تاریخی داریم که نه امین بودن نه زهد داشتن. آقای ابوبکر آمد فدا کرد از صدیقه قصبه با اینکه میدونست از زهرا ارث میبره، میدونی توی روایت معتبر الا مثال احمد از زهرا سلام الله علیه به ابوبکر جون میگه میگه انت ورس رسول الله ام اهله تو از پیامبر ارث میبری یا اهل پیامبر؟ میگه بل اهل اهل پیامبر ارث میبره. میدونست اما را از زهرا میگه خود عمر اومد وارد شد در ابوبکر یکی داره چیزی می‌نویسه محابر که خب چی داره می‌نویسی؟ خب این میخوام ارثی فاطمه رو بهش بدم. گفت من ماداتون فقو علی المسلمین فقط هاربت کل عرب، از کجا میخوای خرج مردم بدی؟ تو میخوای بهش بدی این مال برگردونی بهش، از کجا میخوای خرج مردم بدی در حالی که عرب با تو در جنگی؟ ثم اخذ الکتاب فشقه فارکه سیرت الحلبیه مال اهل سنت، میراث زمان مال اهل سنت. اینو نقد کردم. این ماجرا رو. درست شد. پس اینا امین نه. امانتدار که نبودن چه قاسم هم بودن. و یعنی چه این بحث امین بودن ابوبکر و امین بودن عمر رو بزنیم، معلومه که این بر اساس گزارش تاریخی این تیکه جعله. یک نکته دوم که باز به جعلی بودن این کمک میکنه اینه که اگر کسی سیره پیامبر رو بررسی کنه، ببین من کل سیره پیامبر رو بررسی کردم در بحث امامت، اصلا رساله دکترای من در همین زمینه است، گفتار و رفتار نبوی رو در 23 سال پیامبر تاریخش رو در آوردم، اینکه به امامت چجوری حضرت پرداخته بود با روی جلد تاریخی رفتم جلو همین رو ثابت کردم، اصلا امامت علوی از سیره نبوی رو بنابر مسئله اهل سنت ثابت کردم. اونجا به قول من کار کردم، شما در سیره پیامبر ببینید جز امامت الهی از سیره پیامبر هیچی بیرون نمیاد، تأکید بر امامت الهی. و وقت اینجا میگن من نعمر بعد، ما کیو امیر قرار بدیم؟ میگه اگه اینو امیر بکنید این امیر بشه، این امیر بشه. یعنی چی؟ یعنی امامت مردمیه. لذا ما این تیکه ها رو، این من نعمر رو، این مواردی که در نظر میگیریم به دست میگیم که این روایت جعلیه. اما یک بخشی در این روایت آخر جمله رو بگم، یک بخشی در این روایت وجود داره که صفتی برای امیرون ثابت میکنه به نام هادی مهدی و بحث صراط المستقیم بودن، این بخش در روایات متعدد وارد شده و از باب تبعیض حجیت ما این تیکه رو میپذیریم، ما بقیش رو رد میکنیم. این هم صلی اللہ علی محمد و آله.